هر یکتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در 30 دقیقه پیش رو محل گفتگوهای بین افغانها باید بر اساس توافق دو جانب تعیین شود. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت چنین خواسته را مطرح کرده. افزایش قتل‌های هدفمند در افغانستان شماره از آگاهان وضعیت را نگران کننده می‌دانند. و آغاز برنامه وسیع واکسین ویروس کرونا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا. امروز اروپایی‌ها برای گرفتن واکسین آماده می‌شوند. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی من جاوید نیمی و همکارانم با شماست. هم امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. امروز یکشنبه هفتم جدی سال 1399 هجری شمسی است و 27 دسامبر سال 2020 میلادی. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: دو نیروی خیزش مردمی در پکتیا کشته شدند. مقایسه انتخابات امریکا و افغانستان: دونالد ترامپ انتخابات افغانستان را بهتر دانسته. و چندین کشور از ثبت موارد مثبت نو تازه ویروس کرونا خبر دادند. مشروع خبرها: دو تن از نیروهای خیزش مردمی در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا کشته شدند. حیات الله نظامی سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا به رادیو آزادی گفت مردان مسلح ناشناس عصر گذشته در حوزه اول شهر بر این نیروها تیراندازی کردند و سپس از منطقه گریختند.
در منطقه عدهی چوب فروشی در مربوطات حوزه اول پکتیا طالبان مسلح با استفاده از لباس زنانه بر افراد خیزش مردمی حمله کردند. متاسفانه دو عسکر ما در این حمله به شهادت رسیدند.
با گفته نظامی چهار کودک نیز در این تیراندازی زخمی شدند که وضعیت صحی آنها وخیم است. نیروهای خیزش مردمی باشندگان محلی هستند که در حمایت از دولت اسلحه گرفتند و از مناطقشان دفاع می کنند. طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. شاهراه سالنگ برای رفت آمد وسایط مسدود شد. انجینیر عبدالبشیر افغانزوی رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت شاهراه پس از برفباری و طوفان های سنگین از ساعت 6:20 دقیقه دیروز برای ترافیک مسدود شد. به گفته او این شاهراه تا بهبود وضعیت آب و هوا برای ترافیک مسدود خواهد ماند. اداره ملی هواشناسی افغانستان نیز باریدن برف و باران را در بسیاری از مناطق این کشور پیش بینی کرده و در مورد سرازیر شدن سیلاب ها در برخی مناطق هشدار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید انتخابات افغانستان امن‌تر و بهتر از انتخابات ریاست جمهوری امسال کشورش بود. ترامپ دیروز در توییتر نوشت که این اطلاعات را یک سرباز که در افغانستان خدمت میکرد برایش داده است. دونالد ترامپ در مورد معیارهایی که انتخابات افغانستان را به گفته وی بهتر از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساخته توضیح نداده، اما گفته است که انتخابات اخیر در آمریکا به انتخابات در کشورهای جهان سوم مشابه بود. ترامپ همچنان بار دیگر ادعا کرده که وی در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر در امریکا به گفته او میلیون ها میلیون رای تقلب شده است. ترامپ و دسته انتخاباتیش پیش از این اتهام های مربوط به تقلب در انتخابات را در چندین ایالت ثبت کردند، اما بسیاری آنها توسط محکمه ها رد شدند. ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. چندین کشور از ثبت موارد مثبت نو تازه ویروس کرونا که خیلی به زودی سرایت میکند خبر دادند. چهار واقعه مثبت در اسپانیا، یک رویداد در سویدن و دو مورد هم در کانادا ثبت شدند. نو تازه ویروس کرونا که تا هنوز ثابت نشده در برابر واکسین مقاومت دارد یا نه، در هنگ کنگ، سنگاپور، استرالیا، فرانسه، ژاپن و فیلیپین هم دیده شده. در مورد خطر جانی و مرگ و میر از این نوع جهش یافته ویروس کرونا که گفته می شود تا 70% قدرت بیشتر سرایت را دارد، اطلاعات در دست نیست. ماها پس از امضای توافقنامه تقسیم قدرت در عربستان سعودی، حکومت جدید یمن سوگند وفاداری یاد کرد. این حکومت 24 عضوی دیروز تحت رهبری عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهور یمن، مراسم تألیف را به جا آورد. حکومت شامل وفاداران رئیس جمهور هادی و شورای انتقالی جدایی طلبان جنوب یمن است. مراسم تألیف حکومت جدید یمن در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی و محل اقامت عبدالرب منصور هادی برگزار شد. یمن از سال 2014 میلادی به این سو درگیر جنگ داخلی ویرانگر است. حکومت و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان حوثی تحت حمایت ایران می جنگند. شورشیان حوثی شهر صنعا پایتخت یمن و شمار از شهرهای دیگر شمال را در کنترل دارند. و صدها پناهجو پس از تخریب خیمه هایشان در آتش سوزی اوایل این هفته در بوسنیا هرزگوینا با هشدار جدی هوای سرد و برفباری سنگین روبرو شدند. پیتر واندر اوورارت، رئیس اداره بین المللی مهاجرت در بوسنیا، در یک توییت نوشته برف سنگین باریده و درجه حرارت هوا زیر صفر است. هیچ چیز هم برای گرم کردن وجود ندارد. با گفته او هیچ کس نباید در چنین شرایط زندگی کند. اکنون بر رشادت و عمل سیاسی نیاز است. تا اکنون بسته های غذایی تهیه شده توسط گروه های امدادی از منابع محدود برای حدود 1000 پناهجو بوده است. اتحادیه اروپا نیز به بوسنیا هشدار داده که پناهجویان با شرایط انجماد و یخبندان روبرو هستند و از سیاستمدار آن کشور خواستند تا برای اسکان پناهجویان اقدام کنند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری و ریزش برف و باران، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین 1. کندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان ابری، ریزش برف و باران، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین 0. و جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 8.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه محل گفتگوهای بین افغان‌ها باید بر اساس توافق دو جانب تعیین شود. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت میگویند
همه سیاسیون افغانستان، اراده جمعی مردم افغانستان بر این هست که مذاکرات باید ادامه پیدا بکنه.
افزایش قتل‌های هدفمند، اگر طالبان در عقب این رویدادها قرار ندارند چی باید بکنند؟
اگر طالبان میگن که ما در این دست نداریم، طالبان اوربند اعلان کنند، آتش بس اعلان کنند.
شهر کابل بار دیگر گواه حداقل 3 انفجار بود دیروز. چی کار باید از سوی نیروهای امنیتی صورت گیرد؟
باید نیروهای امنیتی متمرکز شوند بالای نقاطی که از اوج قتل‌های زنجیروی، محل وقوع قتل‌های زنجیروی است.
آغاز برنامه وسیع واکسین ویروس کرونا در سرتاسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز. اروپایی‌ها برای گرفتن واکسین آماده می‌شوند. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. خواست یک دکتر از مریضانش
به وقتشان مراجعه کنند و از دواهای خودسرانه استفاده نکنند.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان میگوید محل گفتگوهای بین افغانها باید بر اساس توافق دو جانب تعیین شود. به گفته غلام فاروق مجروح، اگر هر جانب محل خود را انتخاب یا پیشنهاد کند، ممکن باعث تأخیر در گفتگوها شود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم گفته موقف مختلف در مورد محل برگزاری نباید گفتگوها بین افغانها را با تأخیر روبرو سازد. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
به اساس توافق بین حکومت افغانستان و تیم مذاکره کننده طالبان، قرار است دور دوم گفتگوهای بین افغانها 10 روز بعد آغاز شود. ولی اختلاف نظرها در مورد محل برگزاری این گفتگوها همچنان ادامه دارد. اینک یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید محل مذاکرات هر جایی که تعیین شود، حتی اگر در حد پیشنهاد هم باشد، باید موافقت طالبان نیز گرفته شود. غلام فاروق مجرو با تاکید بر آغاز دور دوم گفتگوهای بین افغانها در موعد تعیین شده برای رادیو آزادی گفت که آنها برای گفتگوها آماده هستند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم و قاطع برای ادامه مذاکرات هست، آمادگی کامل برای پیشبرد مذاکرات داره و گفتگوهای صلح انشاءالله در تاریخ معینه آغاز خواهد شد. همه سیاسیون افغانستان، اراده جمعی مردم افغانستان بر این هست که مذاکرات باید ادامه پیدا بکنه. مذاکرات دو طرف داره و این الزامی است که هر دو طرف باید راضی باشه که در جایی که مذاکرات دوباره آغاز میشه.
دوره اول گفتگوهای بین افغانها که از 12 سپتامبر در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده بود، بعد از 3 ماه بحث و گفتگو برای حدود 20 روز به تعویق افتاد. با اعلام این وقفه هر دو طرف گفتند که آنها در مورد طرز العمل کاری این گفتگوها توافق کردند و دور بعدی آن بعد از مشورت با رهبرانشان 5 جنوری یعنی سه‌شنبه آینده آغاز خواهد شد. در اجلاس دوم هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز دیروز تأکید شد تا دور دوم گفتگوهای بین افغانها به تاریخ معین آن آغاز شود و تعیین محل نباید باعث تأخیر در آن شود. این تأکیدها بعد از آن مطرح شده که چند روز قبل رئیس جمهور افغانستان و مشاور امنیت ملی این کشور به طالبان پیشنهاد کردند که دور دوم گفتگوها بین افغانها باید در داخل افغانستان آغاز شود. مقامات افغان از کندهار به حیث نخستین گزینه یاد کرده همزمان گفتند طالبان هر نقطه‌ای از افغانستان را که بخواهند حکومت امکانات لازم را فراهم کرده و در اختیار آنها قرار خواهد داد. اما طالبان میگویند وضعیت در داخل افغانستان برای آنها مناسب نیست که رهبران سیاسیشان را به آنجا برای گفتگو بفرستند. علاوه بر قطر، کشورهای اندونزیا، ازبکستان، جرمنی، ناروی و شمار دیگر نیز متحد شدند که از گفتگوهای بین افغانها میزبانی کنند. بحث‌ها در مورد چگونگی و محل برگزاری مذاکرات صلح افغانستان در حال داغ شده که افغان‌های خسته از جنگ و باشندگان مناطق درگیر منازعات در افغانستان را تشدید خشونت‌ها شدیداً متأثر ساخته و آنها خواستار آتش‌بس شدند. ولی تا هنوز معلوم نیست که اطراف درگیر جنگ در افغانستان به این خواست بر حق مردم این کشور چه وقت پاسخ مثبت خواهند داد.
جزئیات از گزارش در مورد اظهارات یک عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان. در 12 دسامبر گفتگوها در دوحه پایتخت قطر آغاز شد، اما با آغاز این گفتگوها جنگ در افغانستان شدیدتر شده و از چند به این سو قتل‌های هدفمند نیز افزایش یافته است. چه کسان عقب این گونه قتل‌ها قرار دارند؟ اگرچه انگشت اتهام به طالبان که دست داشتنشان را در چنین قتل ها رد می کنند متوجه می شود، اما آگاهان به این باورند که قتل های رفتند بیشتر اهداف تبلیغاتی دارند و برای تضعیف دولت یا پروسه تخریب پروسه صلح صورت می گیرد. سلطان محمد سرور جزئیات دارند.
قتل فرشته کوهستانی فعال سیاسی تازه ترین مورد قتل های هدفمند در افغانستان است. او که روز پنجشنبه با برادرش از سوی افراد مسلح ناشناس در کاپیسا به قتل رسید، روز جمعه به خاک سپرده شد. قبل از وی یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و رحمت الله نیکزاد رئیس انجمن خبرنگاران غزنی ترور شدند و کابل، ننگرهار و هلمند نیز شاهد قتل‌های خبرنگاران و حملات هدفمند دیگر بودند. ریاست امنیت ملی افغانستان یک تن را به ارتباط قتل یک ماه قبل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بازداشت و ویدیوی اعترافات وی که خود را عضو طالبان معرفی می کند نشر کرد، ولی معلومات بیشتری هنوز در دست نیست و قضیه به محکمه راجع نشده است. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی و ارتباط عامه معاون اول ریاست جمهوری در صحبت روز شنبه با رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان طبق توافق نامه خود با امریکا از حملات بزرگ در شهرها اجتناب می کنند و در عوض به قتلهای هدفمند رو آوردند. او استخبارات پاکستان را به سازماندهی این حملات متهم کرده گفت که شبکه حقانی و داعش نیز در این حملات دست دارند.
تقریبا 180 تا 190 گروه دو یا سه نفری به همه شهرهای افغانستان خصوصا به کابل داخل شدند. هدف چیست؟ هدف این است که طالبان که حملات انتحاری میکردند، حملات موتربم انجام دهند. در راه ها و کوچه ها مثلا حملات گروهی ماننده که شبکه حقانی میکرد انجام دهند.
آقای مراد افزود که طالبان سعی میکنند که پیش از مشارکت در قدرت فعالان مدنی و خبرنگاران را خاموش و آزادی بیان را محدود سازند. اما طالبان این ادعا را رد میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قتل های هدفمند برای بدنام ساختن طالبان انجام می شود.
ما معلومات دقیق داریم که در ریاست 40 استخبارات یک قوای خاص تشکیل شده برای چنین کارها که افراد ملکی را هدف قرار دهند و سپس مجاهدین را متهم سازند، بر رسانه ها ضربه وارد کنند و مجاهدین را متهم کنند و فعالان مدنی را از صحنه دور سازند.
ذبیح الله مجاهد می افزاید مشکلاتی که با برخی رسانه ها در گذشته داشتند اکنون حل شده و کدام مشکلی با آنها ندارند. او می گوید طالبان اهمیت آزادی بیان برای جامعه را درک می کنند و هیچگاه طرفدار اختناق و خفه ساختن صدای مردم نیستند. اما دولت وزیری، جنرال متقاعد و کارشناس مسائل نظامی و امنیتی به این باور است که قتل‌های هدفمند به خصوص کشتن خبرنگاران و فعالان مدنی برای تبلیغات جهت وارد کردن فشار بر دولت انجام می‌شود. او می‌افزاید که امکان دارد طالبان، داعش یا گروه‌های مافیا و قاچاق مواد مخدر در چنین قتل‌ها دست داشته باشند، ولی طالبان بستر چنین حملات را مهیا ساختند.
اگر طالبان میگن که ما در این دست نداریم، طالبان اوربند اعلان کنن، آتش بس اعلان کنن که مردم فهمیده شوند که اینو طالبان نمیکنن و دیگه گروپای تروریستی است.
اما جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل امنیتی در کابل، به این باور است که رها ساختن برخی از زندانیان حرفه‌ای طالبان ضمن توافقنامه قطر در این اواخر که در فعالیت‌های شهری دست داشتند، یکی از عوامل افزایش حملات بمب‌های مغناطیسی و قتل‌های هدفمند میباشد.
چنین وضعیت‌های گاهی صورت می‌گیرد که افراد اختلافات ذات البینی، رقابت‌های محلی و منطقه‌ای، رقابت‌های سیاسی و سایر قضایا پای خود داشته باشد که افراد کوشش بکنند انتقام‌جویی کنند و الزام ازی به گروه‌های تروریستی بر بگردند یا به نحو گروه‌های تروریستی را استخدام بکنند به اهداف شخصی در بدل پول.
اگرچه آقای کوهستانی میگوید که حملات بمب‌های مغناطیسی و قتل‌های هدفمند به یک سور آزمایی تبدیل شده، ولی این دشوار است دقیقاً مشخص شود که کدام اطراف در این حملات عملاً دست دارند: طالبان، گروه‌های مافیایی، رقیبان سیاسی، استخبارات خارجی یا تخریب کنندگان پروسه صلح. فعالیت خبرنگاران مستقل و دسترسی به اطلاعات دقیق دشوار شده است. کابل روز شنبه هم شاهد حداقل 3 انفجار بمب‌های مغناطیسی بود که در نتیجه به گفته پلیس پایتخت 2 پلیس کشته و 2 پلیس دیگر و 1 غیر نظامی زخمی شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. باز هم از سلطان محمد سرور بشنیم که شمار از این رسانه‌ها را مرور کرده.
نشریه یورو ایشیا ریویو درباره انتقاد حکومت افغانستان از حضور رهبران طالبان در پاکستان یک مطلب نشر کرده است. نشریه می نویسد که حکومت افغانستان روز جمعه گفت که مسافرت رهبران طالبان به پاکستان و دید و بازدیدهای آنها در آنجا برای پروسه صلح مشکلات ایجاد می کند. در یک ویدیویی که چند روز پیش در رسانه‌های اجتماعی نشر شد، ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر هنگام سخنرانی به یک گروه طالبان در کراچی دیده می شود. ملا برادر بنا به دعوت مقامات پاکستانی به اسلام آباد رفته بود تا درباره تلاش‌های صلح با آنها صحبت کند، ولی ویدیویی که نشر شده نشان می‌دهد که او بعد از گفتگو با مقامات پاکستانی با طالبان مقیم این کشور نیز ملاقات کرده است. او در این سخنرانی خود به طالبان می‌گوید که تلاش‌های صلح به مشوره رهبران طالبان در پاکستان انجام می‌شود. وزارت خارجه افغانستان در واکنش خود گفت که حضور مخالفان دولت افغانستان در خاک پاکستان نقض نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان و سبب ناآرامی و تنش در منطقه است. هیئت رهبران طالبان از دفتر قطر به تاریخ 16 دسامبر به پاکستان رفت و اسلام آباد آن هنگام اعلام کرد که این مسافرت به مشوره افغانستان انجام می شود، ولی حکومت افغانستان بعد از نشر ویدیو واکنش نشان داد. افغانستان از سالها به این سو پاکستان را به مداخله در امور داخلی خود متهم کرده، می گوید که همه رهبران مهم طالبان در کویته و دیگر شهرهای پاکستان به سر می برند، اما اسلام آباد همواره این اتهامات را رد کرده است. در این میان روزنامه آیرش تایمز یک مطلب درباره بی‌تفاوتی افغانها در برابر شیوع کرونا نشر کرده است. روزنامه می نویسد که شمار از دکانداران هنوز هم با مشتریان خود با دست مصافحه کرده، حتی می گویند که کرونا اصلا وجود ندارد و صرف تبلیغات است. ولی همزمان با نشر این مطلب آیرش تایمز، وزارت صحت عامه افغانستان روز شنبه از ثبت 83 مورد جدید کرونا در یک شبانه روز گزارش داد. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت گفت که مردم از ویروس کرونا و شنیدن توصیه‌ها خسته شدند. او گفت افغان‌ها با تهدید شدید جنگ دچارند و ویروس کرونا نمی‌تواند با این تهدید رقابت کند.
شهر کابل دیروز هم گواه حداقل 3 انفجار بود. وزارت صحت عامه گفته که 4 جسد و 4 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. مقام های پلیس کابل کشته شدن 2 تن از نیروهای امنیتی را تایید میکنند. ستار فروغ با جنرال مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله افغانستان، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چرا از انفجار ماین و قتل های هدفمند جلوگیری نمی شود؟
عوامل مختلف در اینجا وجود داره. خب ما شما میبینیم که از 42 سال به این طرف منبع صدور پدیده تروریستی خشکانده نشده و بالاخره در نتیجه روش های دمدمی مزاجانه سیاست های مختلف در افغانستان اینا تانستن مراکز آموزشی و مینسازی خود را تقرب بتن به اولسوالی های اطراف کابل و بتانن شبکه های را در داخل شهر کابل ایجاد کنن و تسهیل کننده های را در این خصوص داشته باشن. به این اساس هست که ما شاهد وقایع هستیم از قبیل قتل های زنجیروی و همچنان پرتاب راکت و این روش ها که ایجابی از این را میکنه که ما در خصوص این مسئله به عنوان یک ملت و یک دولت تدابیر جدی می داشتیم که در قدم اول اینا را در سطح اما منابع صدور خونسا می کردیم و اگر این کار ممکن نبود بالاخره مرزهای خود مسئول می ساختیم. اگر این کار هم ممکن نبود بالای تشکیلات استخبارات در ولسوالی های سرحدی متمرکز می شدیم و نیروهای سرحدی خود را تقویت می کردیم.
حال مقام های امنیتی، ارگان های امنیتی مشخصاً چه اقدامات را باید روی دست بگیرند برای جلوگیری از تکرار این رویدادها؟
بخیده ما باید نیروهای امنیتی متمرکز شوند بالای نقاطی که از اوج قتل های زنجیروی محل وقوع قتل های زنجیروی است و به این ترتیب متمرکز شوند بالای ساحاتی که از راکت پرتاب می شه. این ساحات در مجموع در نتیجه یک کشف دقیق و تثبیت موقعیت و شبکه های دشمن اینا تلاشی عمومی بکنند. مثلا در یک هفته مکمل ساحه ناحیه 11 و 15 تلاشی شود و همین ترتیب شکردره تلاشی شود و همین ترتیب بسف تلاشی شود و همین ترتیب هر جایی که در اوج وقوع این واقعات وجود داشته در اون مراکز اینا اقدام عاجل بکنن و این تلاشی سبب متلاشی شدن مراکز شبکوی از یا می شود. کار دومی را که باید ما انجام بدیم و عبارت از این است که ما روش های شبکه سازی را به تعداد مساجدی که در شهر کابل و ولسوالی ها هست ما انجام بدیم و تا یک پلان بسیار دقیق ما قابلیت های قوای بشری نهادهای استخباراتی را بالا ببریم تا ای که اینا بتانن شبکه های خود در هر مسجد به تعداد مساجدی که در شهر کابل است و در ولسوالی ها هست باید یا گسترش بدن.
مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
با افزایش نگرانی ها از نوع جهش یافته ویروس کرونا، کشورهای مختلف اروپایی از رسیدن نخستین دوزهای واکسین ضد کرونا خبر دادند. برنامه وسیع واکسین امروز در سرتاسر کشورهای اتحادیه اروپا آغاز می شود. آرش همایون جزئیات دارد.
شماری از کشورهای اروپایی از جمله اتریش، هنگری، جمهوری چک، اسپانیا، دنمارک، فنلاند، نروژ و سویدن دیروز 26 دسامبر گزارش دادند که نخستین دوزهای واکسین ضد کرونا فایزر بیوانتک تحت حفاظت نیروهای پلیس یا اردو به این کشورها رسیده است. اورزولا وان دیر لند رئیس کمیسیون اروپایی دیروز در یک ویدیوی نشر شده از طریق رسانه‌های اجتماعی گفت:
We are starting to turn the page on a difficult year.
ما در حال ورق زدن یک سال دشوار هستیم. فردا واکسیناسیون بر ضد بیماری کووید 19 در سراسر اتحادیه اروپا آغاز می شود. این واکسین به طور همزمان به دسترس همه کشورهای اتحادیه اروپا قرار گرفته. مردم در آتن، روم، هلسنگی، سوفیا، در همه جا که نام بگیرید واکسین خواهند شد.
In Sofia, you just name it.
به گفته خانم وان دیر لند، تطبیق این واکسین به بازگشت تدریجی زندگی به حالت نرمال مالیان کمک خواهد کرد. مقامات ایرلند گفتند که محموله های بعدی واکسین ضد کرونا در اوایل جنوری به آن کشور خواهد رسید. تلاش ها برای واکسیناسیون در اروپا در حال صورت می گیرد که برخی کشورهای جهان تدابیر را به خاطر کاهش خطر انتقال نوع جهش یافته ویروس کرونا که اخیراً در بریتانیا کشف شده آغاز کردند. ژاپن بعد از ثبت آزمایش مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا روی وارد شدن اشخاصی که با افراد مبتلا به آن در بریتانیا در تماس بودند و ورود سایر اتباع خارجی به این کشور به طور موقت محدودیت وضع کرد. فیلیپین نیز ممنوعیت پروازهای بریتانیا را تمدید کرده است. سویدن هم دیروز 26 دسامبر با ثبت نخستین مورد نوع جهش یافته ویروس کرونا به افرادی که از بریتانیا به آن کشور سفر می‌کنند توصیه کرده که خود را قرنطین کنند. سویدن همچنان پروازهای بریتانیا را به طور موقت ممنوع ساخته. در فرانسه که اولین مورد نوع جهش یافته ویروس کرونا در اوایل این هفته گزارش شد، کسانی که از بریتانیا وارد آن کشور می‌شوند باید آزمایش منفی ویروس کرونا را با خود داشته باشند تا اجازه ورود به فرانسه برای آنها داده شود.
سرخط خبرها، دو تن از نیروهای خیزش مردمی در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا کشته شدند. سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا برای رادیو آزادی